سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال رو شاکرم که این توفیق رو به حقیر داد که تابستان 1400 هم خدمت شما بزرگواران باشم. از سال 93 که بحث، حتی 94 بود اولین تفسیر تابستون فکر میکنم، سه بود یا چهار خاطرم، که بچه ها گفتن که تابستون قطع نشه ارتباط و همه چی تعطیل نشه. خب سوره مبارکه نور رو اون سال تابستون در نظر گرفتیم با بچه ها و با هم مرور کردیم. اتفاق خوبی بود، یعنی اینکه از تابستون استفاده میشد و یه دوره فشرده تفسیر برگزار میشد به نظرم اتفاق خوبی بود. ولی خب در ادامه رسیدیم به امسال و گرفتاری هایی که برای حقیر به وجود اومد و دیدم واقعا نمیشه، چون هر کلاس تفسیر بین 10 تا 15 ساعت متوسط، بعضی وقتا بیشتر میشه، واقعا وقت میگیره. یعنی خوندن 4 تا تفسیر، جمع مطالب، حل اختلافات و جاهایی که با هم تفاوت نظر دارن مفسرین، بعد نوشتن اینها و تهیه پاورپوینتش، قشنگ عرض میکنم بعضی وقتا 16 ساعت 17 ساعت خالص وقت میبره و دیدم نمیشه، یعنی واقعا نمیشد تو این ایام به هیچ وجه، یعنی هر چقدر بالا پایین کردم. دیگه در نهایت الگویی که در ماه مبارک امتحان شد با سوره مبارکه هند و بحث اخلاص، این باعث شد که این پیشنهاد برای تابستون از طرف بزرگواران بنیاد داده شد که بیاید یه کار چیز بکنیم، یه کار بینابینی بکنیم، اگرچه که همینه بحث های مربوط به تکبر رو تا از این برنبر جمع و جور کردم که چیزی اضافه بکنم که فقط به متن اکتفا نکنیم. اینم برای خودش تفسیری شد دو مرتبه و خیلی کار برد و وقت برد. اما خب دیگه حالا انشالله که به قول بزرگواری که گفتن استاد نگید گرفتاری، همش برکته، هم کارتون هم کلاساتون سلامت باشین. یاره آخه برکت از جهت بیرونی، از جهت یعنی بس برای شماست انشالله برکته، یه ذره از جانب بنده است که خب اون یکم همچین وقت میبره و اینا، والا فهمشون درسته. قاعده اینه که اون صوت و آلیا صوت یا صوت و تصویر، انگار تصویر رو شما از سوره مبارکه قصص میبینید، اون رو شما ملاحظه میکنید و بعد میاییم و یه بحثی رو با هم مرور میکنیم. بحثی که انتخاب شد موضوع تکبره که در دو آیه از سوره مبارکه قصص مورد اشاره قرار گرفته. اصلش آیه شریفه تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، که آخرت رو برای کسایی گذاشتیم که تو این دنیا دنبال علو و فساد نیستن، دنبال برتری جویی و فساد نیستن. و موضوع تکبر از این جهت انتخاب کردم که هم شرح نفس بکنم و برای خودم این آنچه که اینجا در مورد کبر میگن نمونه عینیش خود حقیری هستم که در خدمت شما هستم، و از اون طرف هم واقعا همه در معرضیم. انتخاب موضوع تکبر کاملا هدفمند بود، چون متدینی حزب اللهی ها بیشتر از بقیه در معرض تکبر، یه و کسی از تکلیفش با خودش معلومه، خب معلومه که در هیچ جای عالم قرار نمیگیره، اون خودش هم میدونه که چیکار است. اما اونی که کار خیری انجام میده، مسیر درست رو انتخاب میکنه و برکتی در کار او رفتار او هست، او خیلی بیشتر در معرض تکبره. ولذا خواهشم اینه که به این موضوع به جد توجه بفرمایید و هممون، من بسیار بسیار بیشتر از شما محتاج این بحثم، هممون خیلی جدی بگیریم این بحث رو که آیا ما خدای ناکرده در اعمالمون، رفتارمون، گفتارمون به این سمت حرکت نمی کنیم. ما مبتلا نیستیم، ما یه جاهایی این رشحات و رفتارها توی کنش با کنشامون نیست، به خودمون بدبین باشیم، این نگاه خودمون رو ارزیابی بکنیم، نه ما که الحمدلله گل و بلبل و اینها، واقعا این شکلیه. ولذا خواهشم اینه با یه دید سختگیرانه نسبت به خودمون این بحثا رو گوش بکنیم و مرور بکنیم تا خدا انشالله کمک بکنه و هممون که بتونیم حد اکثر استفاده رو از محضر مرحوم نراقی رحمت الله علیه ببریم. قاعده اینه که با ترجمه که تعداد ثبت نام کنندگان کلاس به صورت وحشتناکی زیاده، خب لذا توی سوالات فقط به سوالاتی میتونیم جواب بدیم که مستقیما به بحث مربوط باشه. عذرخواهی میکنم از این که اگر سوالی شما میفرستید و من نمیتونم جواب بدم، دلیلش اینه که ما اگر بخوایم به سوالای متفرقه بپردازیم قطعا هم بس میمونه هم سوالایی که مرتبط با موضوع پاسخ داده نمیشه. تعداد شما هم طوری نیست که اصلا هیچ بشه باش شوخی کرد، یعنی تعداد خیلی وحشتناک غیر متعارفی که خب الحمدلله که اینقدر جمعمون جمعه، ولی خب دیگه این هست. این دوربین دومی دقت دارین که چند لحظه بار چادری میشه که بله یا نه همجور چیزیه نمادینه. بله بله بله، قسمت چادریش رو در میارن، چون دیدم 7-8 نفر از جلوی این دوربین دارن رژه میرن، گفتم اون بنده خدا بعد میخواد کارش انجام بده. خیلی خوب، عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدای کار سوال ممنون از شما که با مشغله پرام فرصت برای ما ایجاد کردید، انشالله آقا سلامت باشین. سال دوم زیارت امین‌الله، سال سوم نگید گرفتاری، سال چهارم سال زیارتتون قبول باشه، دیدار از آقا بود. خواهش میکنم، زیارت من یا زیارت آقا؟ حتی حالا میتونه متقابل باشه بالاخره. اینا اونایی که جدید اومدید و منو نمیشناسید، ممکنه برخی از عزیزانی که ثبت نام کردن قبلا ما کلاسی نداشتیم، من هر اون چی میگم شما حمله بر مزاح بکنید، اصلا چیز جدی بس تکبر چرا، اما بقیه چیزی که میگم مزاح. حالا بزرگوارانی که نمیشناسن این موقع خدا نکرده مثلا به کسی میگیم بی تربیت، این از اون بی تربیتایی که نقیم میگفته، این به این معنی که طرف مثلا فاقد ادب و ایناست، به اون معنا نیستش. مراقب باشید که تکدری براتون ایجاد نشه. خب با استعانت از درگاه حق تعالی شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفت 15 از صفات خبیثه کبر است و آن عبارت است از حالتی که آدمی خود را بالاتر از دیگری ببیند و اعتقاد برتری خود را بر غیر داشته باشد، و فرق این با عجب آن است که آدمی خود را شخصی داند و خود شخص یعنی خودشو کسی بدون و خود پسند باشد، اگرچه پای کسی دیگر در میان نباشد، که بعد حالا توضیحشو عرض میکنم. ولی در کبر باید پای غیر نیز در میان آید تا خود را از آن برتر داند و بالاتر بیند، و این کبر صفتی است در نفس و باطن، و از برای این صفت در ظاهر آثار و ثمرات چندی است که اظهار آن آثار را تکبر گوید. خب در تبیین عناصر تکبر، تکبر از چی درست میشه؟ تکبر 3 عنصر داره و 3 عامل تشکیل دهنده. 1 اینکه انسان برای خودش یک مقامی قائله. اصلا تکبر از چی درست میشه؟ 3 چیز باید باشن، 3 ذیل تا تکبر درست شه. 1 مقامی برای خود قائل شدن، یعنی خودم رو یه چیزی فرض کنم. این که میفرماید که خود را شخصی داند، یعنی معتقد باشه ما هم هستیم. این که تو همین قسمت اول، این که انسان مقامی برای خودش قائل بشه. یه وقت هست واقعا آدم یه مقامی داره، یه چیزی قائل میشه، بدبختی وقتی که برای خودش مقام قائل میشه در حالی که اصلا مقامی نداره، یعنی اون چیزی که اون داره مقام میشه، اصلا فکر میکنه داره، فکر میکنه عالمه در حالی که هیچی بلد نیست، فکر میکنه مثلا خیلی عابده در حالی که کاری انجام نداده. پس این که میگه خود را شخصی داند به این معنی نیست که لزوماً واقعا یک شخصی هست، یه وقتایی فکر میکنه شخصی هست. پس این که مقامی برای خود قائل شدن، یه وقت واقعا مقامی داره، یه وقت واقعا مقامی هم نداره. باز دقت کنید، این که فرد برای خودش یک چیزی قائل میشه و یک چیزی داره، یه وقت یه چیزی واقعا کماله، یعنی خود آدم رفته کسب کرده، فردشو تلاش کرده رفته علم کسب کرده، خب رفته یه چیزی به دست آورده، میگیم مثلا بابت اون حس خوبی داره. گاهی اوقات اصلا چیزی که طرف فکر میکنه داره کمال نیست، مثل چهره، مثلا ابروها رو داری چیه، مثلا حالت پیوند وسطش، این حالتی که هلال گونه اومده رفته، خودت درست کردی؟ مثلا خودت با ماژیک درست میکنی؟ خب اینو کی داده؟ خدا داده. نه واقعا حالت چشما رو دادین اصلا یک جور، خب خدا داده، خودت که این شکلی نکردی که، یعنی خودت که تلاشی برای کسبش، اگه پول نداده باشه عمل نکرده باشه البته، خب بلا میگه پول داشتم عمل کردم. یه وقتایی هم یه چیزی انسان داره، اما این فلواقع کمال حساب نمیشه. مثل مال داشتن، خیلی پول دارن ولو تلاش کرده باشن، پول دار بودن فی نفسه فضیلت حساب نمیشه. وبال آدم زیاد میشه و پاسخگوییش در قیامت سخت و بیشتر خواهد شد. ذل اول تکبر پس برای خود مقامی قائل شدنه. دو، این که برای دیگری هم یک مقامی قائل میشه، یعنی من هستم و ایشون، من یک کسیم اونم یک کسیه، یعنی برای دیگری هم یک مقامی قائل میشه. این ذل دوم. ذل سوم میگه من از او بالاترم، یعنی یه چیزی هست اون ولی من چیزترم، عالم عالمترم، عابد عابدترم، خیر خیرترم، نمیدونم دست به خیر شناخته شده است، کار انجام میده، آبرو را میندازه، عالمه، مؤثره، چه میدونم دستگیره، هر چی که هست من ترم. این میشه ذل سوم. اینجا تفاوت کبر با عجب مشخص میشه و با غرور، و در کنارش هم گاهی اوقات مواجه میشیم با بحث، میگن آقا کبر و بروزش تکبر. یه وقتایی آدم خیلی به خودش علاقه منده، اصلا کسی در کار نیست، منم و یک آینه. خب نگاه میکنم، به 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 به، حالا اینجا که نمیبینی که یه چیز گذاشته اینجوری، به به به، باز از این ور. این که انسان خیلی به خودش علاقه داره، خیلی به خودش علاقه داره و خیلی حالت سرور پیدا میکنه نسبت به خودش، این عجبه. اینجا کسی دیگری در کار اصلا، من نمیگم من هستم، ایشون هست، من دارم، او دارد، من بیشتر دارم مثلا، پس من خوبترم، این میشه کبر. اما یه موقع کسی دیگری در کار، خودم هم و خودم، مثلا بنده و آینه، دیگه مقایسه در کار نیست، خودم هستم، خیلی حس خوبی دارم. بعضی وقتا به کلمه غرور میخوریم. غرور چیه؟ اگر انسان از این چیزای ظاهری که داره فریب خورد و احساس کرد همش همینه، همه دنیا همینه، اینو داشتی یعنی همه چی داری، این میشه غرور. غرور چیز دیگه، فریب خوردنه. غر ها اولا، یعنی اینا رو مغرور کرد، فریب داد، سرشون رو کلا گذاشت. عجب، این حالت علاقه زیاد به خود و خیلی حالت سرور داشتن، خواهش به خودش، به خودش میگه خواهش، تو این نگاه میکنی ماشاءالله، به کجا فوت میکنی؟ به خودت مثلا اینجور برگرده. بله؟ آدم هایی ندید جلو آینه وایی مثلا یه جوری نگاه میکنی انگار تا حالا خودشون رو ندیدن؟ ندیدین؟ بله؟ خودشون به خودشون نگاه میکنی ماشاءالله ماشاءالله، با کی؟ خودم از خوشحالن دیگه، چیکار داره؟ این عجبه. غرور سرکلاه رفتنه. تکبر اینه که من مقام دارم، اینم مقام داره، من بالاتره. ببینید اینجا که میگم من بالاترم، یه وقت از بی خودی فکر میکنم بالاترم، مثلا میگم ایشون بندگی کرده، منم بندگی کردم. ما روایت داریم تو وقتی خودتون رو با کوچکتر از خودتون مقایسه میکنید چی بگید؟ سنش از من کمتره، پس گناهش کمتره. میرسید به اون که از شما بزرگتره، بگید سنش بیشتره، عبادتش بیشتره. من چه جوری هم؟ من اینجور، از من کوچکتره، نصف من عبادت نکرد، از من بزرگتره، من چقدر گناه کرده. دقیقا برعکسش میگم که در حالا خودم برنده بشم. گاهی اوقات آدم بالاترم نیست، اما یه وقت واقعا بالاتر باشه، اما با این تکبر از بین میبرتش. یعنی مثلا یه عالمیه، من از او عالمترم تو اون حوزه، بعد این تکبر باعث چی میشه؟ همین میزان علمی هم که دارم تکبر خرابش میکنه دیگه. تکبر خیلی چیزا رو خراب میکنه، بعد اشاره خواهم که دیگه عقله، عقل رو ضایع میکنه. یعنی خیلی هزار آدم عاقل و باهوشیه، ولی چون متکبره پرده میفته رو عقلش، خوب انتخاب نمیکنه، خوب کار را نمیفته. والله خیلی آدم ها اصلا آدم های باهوش عاقلی هن، به خاطر تکبرشونه که اینجوری گرفتارن. خب جمع ببندم. امام صادق علیه السلام میگن که کبر چیه؟ الکبرو انتق مثل ناس و تصفح الحق. کبر اینه که مردم رو خار کنی و حق رو سبک بشموری. تمام، هستی اینجوری؟ کبر داری. نیستی؟ نداری. مردم رو خار میشموری؟ مثلا یه جوری کی هست مگه؟ چیکار کرده؟ چه عبادتی داشته؟ به کجا رفته؟ به کجا؟ تو چرا هم انقدر رفتارای دیگران و تلاشای دیگران رو کوچیک میکنی و کار خود تو؟ بله سفر ما کجا؟ خب مشهد رفتیم، اونم مشهد بود دیگه، دو نفری با هم بودیم. اشکای کنار زری رو ندیدین؟ خب حالا اون اشنعته شاید توجهش ده برابر تو تانک داشتی گریه میکردی به خاطر این بود که بهت گفته بودن مثلا رتبت فلان شده یا مشروط شده اینتر. یک، خار کردن مردم. دو، سبک شمردن حق. که بعد میرسیم که کب چه اثری رو حق پذیری انسان میذاره. یکی از گرفتاری ها همینه، آدم متکبر در مقابل حقم متکبر. میگیم این حقه، برای چی؟ من نیستم حقه ها، حالا برای حق هم چیز میکنه، سرسینه شو میده بالا. خب برای چی این کاری میکنی؟ حقو که بپذیر. کبرش اجازه نمیده در مقابل حق تمکین بکنه، چون احساس میکنه از گردن کلفتی چی میشه؟ کاسته میشه. این فرمایش امام صادق، الکبرو انتق مثل ناس و تصفح الحق. مردم رو خفیف کنی، خار کنی و حق رو سبک و بی ارزش بکنی. حق که حق. اما یه روایت دیگری رو بخونم در ارتباط با کبر. می فرماید که فکر میکنم از امام صادق علیه السلام: و اما الکبر، کدوم کبر؟ و اما الکبر ظاهر فاسبابه ثلاثه. کبر سه بعد داره، سه وسیله: سبب فی المتکبر و سبب فی المتکبر علی و سبب یتعلق به غیره ما. یه سبب کبر تو تکبر کننده است، یک سبب تو اون کسی که نسبت بهش تکبر میشه، یک سبب در غیر اونها. و اما سبب الذی فی المتکبر فهو العجب. ریشه تکبر متکبر عجبه، یعنی چون از خودش خیلی خوشش میاد شروع میکنه خودش نسبت به دیگران بالاتر دیدن. دو، و الذی یتعلق بالمتکبر علی هو الحقد و الحسد. چرا نسبت به دیگری تکبر میبرزم؟ یا حقده، کینه است، ازش خوشم نمیاد، یا حسده، احساس میکنه از من بالاتر، میخوام بکشمش پایین. ولذی یتعلق به غیره ما، اون سبب تکبر نسبت به سالس، یعنی من تکبر کننده نسبت به ایشون. نسبت به ایشون چیه؟ نفر سوم چیه؟ نسبت به نفر سوم این ریاست، میخوام جلو اونم خودم رو بنمایونم دیگه، بزرگ جلوه بدم، در حالی که اونقدر که مینمایم نیستم. فهمید؟ تکبر کننده نسبت به تکبر شونده نسبت به فرد سالس. من الان نسبت به ایشون تکبر می‌ورزم، خودم بالاتر نشون میدم که جلوی ایشون بگم من گندم. فتصیر الاسباب به هذا الاعتبار اربعه. با این اوصاف اسباب شد چهار تا چیز رقم میزنه کبر و العجب و الحقد و الحسد و الریا. کینه، حسد، حالت خودپسندی و سرور نسبت به خود و ریاکاری. این چهارتا میشن عوامل ایجاد تکبر در انسان. قرآن کریم آیات متعددی داره در باب موضوع که حالا انشالله بعد که اشاره کردیم از معراج اشاره میکنم که ببینید فراوان به 4-5 به عنوان نمونه اشاره خواهیم کرد. خب باز بریم سراغ عبارت. تفاوت غرور و عجب متوجه نشدم، عرض کردم دیگه. عجب اینه که انسان حالت سرور نسبت به خودش داره، غرور اینه که از اینا گول بخوره و یه کاری انجام بده. و آن آثاری است که باعث حقیر شمردن دیگری و برتری بر آن گردد. آن که میگه یعنی او، یعنی ایشون میفهمن آن یعنی همون اون فرد دیگر. مانند اصلا چه کارایی میکنیم که حالا بعد انشالله باز تفصیلی تر جای دیگه میرسیم. مزایقه داشتن از همنشینی با او، نه مثلا هیچ وقت من نمیشینم مثلا پیش ایشون شن این، یا مثلا جای او هست من نمیرم، مثلا جایی قرار گرفتیم سعی میکنم نزدیکی او نشینم چون خودمو مثلا بالاتر میگیرم. یا همخوراکی با او، با کسی غذا نمیخورم چون خودمو با هم سفره نمیشم، مثلا ایشون دعوت میکنه خیلی ممنون مثلا، ولی ایشون دعوت میکنه زود میرم، مثلا اون شأن ماست ولی این سطحش پایینه، ما الان نباید مهمونی این بریم. عثمان ابن حنیف نه شراب خورد نه گوشت، یکی از یاران چیز امیرالمومنین به درد بخوره ها، این فقط یه مهمونی رفت که پولدارا دعوت بودن فقرا دعوت، آبروی این امیرالمومنین برد، هیچ کاری بدی نکرد. وای مرسه نبود که پولدارا بودن، مثلا ایشون مهمونی گرفته فقط گفت پولدارا بیان، فقیری رو دعوت نکرده، من هم نکرد دعوت نکرده، حذر چه رفتی مریض پولدارا، حالا میگم ایشون دعوت کرده شنی نده، من مهمون اون میرم چون جهت اجتماعی و طبقه و مسئول های رتبه است مثلا اینا، حتی نداریم های رتبه کم داریم محدودن، ولی حالا فرض کنیم مثلا مثال انا همین ساقه کبرو عملیشون. یا امتناع در پهلو نشستن با او، کنار هم بشینیم، که صدر اسلام اتفاق افتاد دیگه، که یک کسی نشسته بود، یاران پیغمبر نشسته بود، یکی وارد شد اومد کنار یه نفر بشینه، این لباسشو جمع کرد، بعد حضرت فرمودن که چرا این کارو کردی؟ گفت آره این کارو کردم که مثلا آقا یک لحظه چیز شدم دوشاره مثلا که شدم که حالا این مثلا سطحش پایین تره فلان اینا، و برای جبران این نصف ثروتم پول داد، نصف ثروتم به این برادر ایمانی میبخشم که منو حلال کنه. حضرت به اون گفتن پولو میگیری؟ گفت نه. گفتن چرا؟ گفت میترسم بگیرم منم یه روزی همین واکنش نسبت به دیگری نشون بده. یکی میاد بش مجلس میری کجا میشینی؟ میگردم ایشون بشه، اینجا جا هست، اینجا جا هست، نه مثلا بشین در این جایی که مثلا همرد آقای ما، حالا همینجا بشین جا هست که نه. خب برای چی میخوای بری اونجا؟ معلومه دیگه مطلب. یه وقت مهمونم من وارد شدم ایشون میزبانه، هر جا بگی من باید بشینم، ادبه. ولی اینکه خودت میگردی جای خاص هدف دار بشینی، خب این معلومه یه اتفاقاتی. یا رفاقت او، فقط با آدمای خاص رفیق میشن، هم کلاسی ایشون بودم الان مثلا این مسئولیت میگم دیگه، تلفنشو جواب نمیدم چون مثلا رد پایین بوده، از رفقا فقط با اون رفیقم، با اون و با اون، این سه تا هم چون پدراشون مسئول بودن ما با هم، یعنی تو رفقاش محاسبه میکنه با کی رفیق بمونه با کی رفیق نمونه یا رفیق بشه، و انتظار سلام کردن و توقع ایستادن. وارد میشم نگاه میکنم چه سلام نمیکنی، اینا سلام کنن، بعد واسادم که مثلا یعنی بلند شین دیگه، مثلا حضرت استاد اینا مسئول عالی رتبه، توقع داره که سلام بکنن و توقع داره بلند شین جلو، مثلا بلند نشن یا حالتی مثلا اخ میکنه یا واکنششون میده، ما بچه بودیم پامون جلو پدر مادرمون درازی میکردیم زود اونو میگه مثلا، و پیش افتادن از او در راه رفتن با ایشون، مثلا رفتیم یه جایی پی سعی میکنیم جلوتر حرکت کنیم، یعنی به همه بگم بالاتر میان ردیف دوم ردی دو اون و تقدم بر او در نشستن، میرسیم زودتر بشینم، یعنی او به خاطر من وایستاده من به خاطر کسی نمیستم، و تقدم و بی التفاتی با او در سخن گفتن، چقدر زشته مثلا اینکه داره صحبت میکنه یه حالتی بله مثلا اون ور نگاه میکنه، خواهی داره حرفی زنه الان میخواد بگه، نه خودت نه حرفت مهم نیست باشه، اینو حالا بیارین تو برخورد با مردم، بعد ببرین یکی کسی مسئولیت داشته باشه مردم اینجوری برخورد کنه، خیلی بده. مثلا صحبت میکنه حالا مثلا دوست داره یه چیزی بگه، و بعضی وقتا طرف یه چیزی میگه ممکنه تو نتونی هم انجام بدی، ولی همین که گوش میکنی چی میشه؟ آروم میشه، تشکر. الان دیگه دارم تجربه عرض میکنم دیگه، تحلیل نمیکنم. خب و به حقارت با او تکلم کردن، صحبت میکنه باشه داره حرف، خب حالا ببینیم اینا، آقا داره حرفی چرا اینقدر حرفشو قطع میکنی؟ یکم صبر کن حالا بذار جملهش تمام بشه، یه جوری که مثلا جملهش تمام شد بگو انشالله من پیگیری میکنم، شما شماره تون یادداشت کنید بدید، خبر میدم که چه اتفاقی افتاد، حتما به فکر مثلا سوال کرد آره ما این مشکلی داشتیم، باشه حالا مشکل زیاده و اینا، ای بابا داره حرف میزنه بنده خدا، این مال چیه؟ مال اینه که انسان تصوری از خودش و دیگران به درستی نداره، یا تصور بی خودی در مورد خودش داره که فهم کنه کیه، تصور غلط در مورد دیگران فهم کنه اونا کی نیستن. و پند و موعظه او را بیوق دانستن و امثال اینها. من یه کاری انجام میدم، یکی به من یه تذکری میده، چجوری برخورد میکنه؟ مثلا شون فلان مطلب، خیلی ممنون، خوب شد شما فرمودین مطلب رو به ما، ما مسئولین منتظر بودیم شما بیاین بگین آقا یه حرفی زده غلطه، بهش توضیح بده که متوجه بشه. درسته بگو. تشکر میکنم که فرمودین. یه حالتی الان به من تذکر دادید خانم، خب بفهمه تذکرتون چی هست، میشنوم. خود چقدر کبرت علنی و پررنگه، چقدر چیز شرشور میکنه، ماشالله هنری البته بالاخره آدم بتونه اینقدر. و از جمله آثار کبر است خرامان و دامنکشان راه رفتن. این دامنکشان این آله وقتایی مثلا ما داریم که لباسی که رو زمین بیاد این چیه؟ یه حتی زمان به زمان فرق میکنه، مثلا نگیم مثلا مانتو این پوشیم تا چه میدونم اینقدر برای که کبر نشه دیگه، شما حالا یکم کبر ببرز مثلا یه ذره خب از اون ور نیفتیم. بعضی زمانی یعنی ممکنه یه لباسی در یه زمانی نماده کبر باشه، در زمان دیگری به این شدت نباشه، اونو باید اقتضاد اجتماعی رو دید. ولی این که نوع راه رفتن آدم چجوری خوب راه بره، حالا میگم اینجوری مثلا این شکلی بکن، ولی یه حالتی مشکل گردن یا چشم و اینا دارید اتفاق خاصی افتاد، گردن اینجوری بکنید درست شد دیگه. آقا الان این داره حرف میزنه، اینجا نگاه میکنید، خب یکم اینجوری کن بگو این نه، پس کلی حرف میزنه، هیچ واکنی حرف نه، یک کله رو تکون میده. و بعضی از این افعال گاهی از حسد و کینه و ریا نیز نسبت بعضی صادر میشه، اگرچه آدمی خود رو از او بالاتر هم نتونه. بعضی وقتا حسده، اونجوری میخوام یه جوری سیغی به اون بزنم. بعضی وقتا ریشه در کینه داره، مثلا یه نفر بدم میاد میخوام یک جوری زهرم رو بهش بریزم، اونو بیارم پایین به اون متلک مندازم. بعضی وقتا هم ریاست، میخوام الکی خودم رو خیلی مثلا آدم یه جوری هیچ که من نشناخت تو اینجوری کنم، توجهتون جلب نشد الان به من، مثلا که فکر کنن یه خبریه، حتما یه کسیه که انقدر به افق نگاه میکنه، احتمالا یه گیروگوری در نقاط مثلا ما قبل فوقانیشی وجود داره، گیرو گرفتی بند افت. و بدان که کبر از اعظم صفات رذیله است، یکی از بزرگترین رذایل نفسانی کبر، و آفت آن بسیار و قائله آن بیشمار است. خیلی گرفتاری درست میکنه. چه بسیارند از خواص و عوام که به واسطه این مرض به هلاکت رسیدن، الا ماشاءالله آدمایی که به خاطر اینکه به این آفت دچار بودن به هلاکت رسیدن، نه که مردن، یعنی تباه شد، افتادن توی مسیری و عاقبت به خیر نشد. و بسی بزرگان ایام به این سبب گرفتار دام شقاوت گشتند. در یک دوره آدم گنده بوده، تو دوره خودش خیلی مثلا مرجع مراجعه مردم بوده، همه تحویلش میگرفتن، این گرفتار دام شقاوت و بدبختی شده. چرا؟ چون کبر ورزیده. اعظم حجابیست آدمی را از وصول به مرتبه فیوزات، یعنی یک پرده کلفت برزنتیه که شما از برزنت چقدر اون ورش رو میتونی ببینی؟ هیچ، دیواره دیگه. از این که انسان به یه فیضی برسه، نورانیتی پیدا بکنه، توفیقی پیدا بکنه، عبادتی، هیچ، اصلا میبنده تمام گرفتاری ها رو، میاره این ور پرده همراه میکنه، تمام فیضات میبره اون ور پرده جدا میکنه. خیلی عجیبه کبر در اثرگذاری بر محرومیت انسان از برکات که خداوند در نظر گرفته. و بزرگتر پرده ایست از برای انسان از مشاهده جمال سعادات. اصلا دیگه آدم نمیتونه ببینه زیبایی سعادت، طعم عبادت رو بچشه، طعم بندگی خدا، طعم کار رو انداختن، طعم شاد کردن مؤمنی. اصلا دیگه هیچ انقدر مشغول تکبر ورزیدنه که وقت نمیکنه یه لبخند به لب کسی بنشونه. اصلا مشغول کار خودشه و فکر میکنه الان این کارو بکنم اون کبرم اصلا مزاحی با ایشون بکنم یعنی آدم حسابش کردم. میگه آفرین، حرف زدن مگه با بزرگی؟ همون نوع آفرین گفتن هم مهمه. آدم میگه آفرین مثلا بازه صدا تو چرا اینجوری میکنه؟ خب مثل آدم بگو مرحبا چقدر خوب، یه لبخندی بزن، یه تقدیری بکن، آفرین مثلا، که انه از لوله گالوانیزه داره صدا در میاد. زیرا که این صفت مانع میگردد از کسب اخلاق حسنه، چون به واسطه این صفت آدمی بر خود بزرگی میبیند که او را، یا بزرگی در خودمون میبینیم که او را از تواضع و حلم و قبول نصیحت و ترک حسد و غیبت و امثال اینها منع میکند. کلن باب پذیرش اشکال و ایراد و اصلاح امور بر انسان بسته میشه. چرا؟ منم میشه دیگه، منم. بلکه خلق بدی نیست مگر این که از آن عاجز است. یعنی هر بدی که بگید این بهش دوچار میشه. چرا؟ به سبب بیم فوت برتری خود. چون متکبر میخواد برتری خودش رو حفظ بکنه، به هر بدی دست میزنه، دوچار میشه تا گندگی خودشو یک جوری حفظ بکنه. خب بله، الان با یه دروغ میتونم خودم بالا نگه دارم، فردا این دروغ جواب، باید یه تهمتی بزنم، پس فردا تهمت جواب نمیده، باید یه آبروی ببرم، پس اون فردا جواب نمیده، باید یه مالی رو جابجا کنم. یعنی تو برای که هی بگی منم هی باید هزینه بکنی. تا چی؟ تا ته جهنم تو رو میبره. همه چی تو باید بدی، چون بی خودی میخوای خودتو بزرگ نشون بدی. خداوند، خدای تعالی میفرماید و از این جهت آیات و اخبار در مذمت و انکار بر آن خارج از حیز شما رو تذکار است. یعنی انقدر دیگه زیاد در ارتباط با این موضوع تذکر داده شده که دیگه از شمارش و اینا چی؟ خارج از حیز شما رو تذکار، یعنی شمارش و تذکردهی و یاداوری، دیگه از این خارجه، اینقدر زیاد. خدای تعالی میفرماید یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. خدا به سوره مائده غافر آیه شریفه 35، خلاصه معنا این که زنگ و چرک میفرستد خدا بر هر دل متکبری. تب میکنه، میبنده. و تب میدونید یعنی چی؟ تب دل یعنی دیگه چیزی وارد اون دل، توبه، یقظه و بیداری، حرکت، هیچ، یعنی هیچ چیزی درش پلوم، تمام، این قلب دیگه شد مال شیطان. و می فرماید ان الله لا یحب المستکبرین، سوره مائده نحل آیه شریفه 23، یعنی به درستی که خدا دوست ندارد تکبر کنندگان را. و دیگر می فرماید سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، سوره مائده اعراف آیه شریفه 146، یعنی زود باشد که برگردانم از آیات خود روی کسانی را که تکبر می‌ورزند. و باز می‌فرماید ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین، سوره مائده زمر آیه شریفه 72، یعنی داخل شوید در درهای جهنم در حالتی که مخلد خواهید بود در آن، پس بد مقامی است مقام تکبر کنندگان. در قرآن کریم آیات دیگری هم هست که به برخی از اونها هم اشاره بکنم. سوره مائده لقمان آیه شریفه 18، جناب لقمان به فرزندش میفرماید ولا تسعر خدک للناس. تسعر خدک للناس یعنی چی؟ میگیم یعنی چی ولا تسعر خدک للناس؟ خد یعنی چی؟ صورت. ولا تسعر خدک للناس یعنی چی؟ نه، ولا تسعر خدک للناس یعنی
مثلا باردیم اینجوریه، یا حالت هی روش رو بر میگردون و هی روش رو مثلا یه حالتی میده به قیافه خودش. ولا تمشه فل ارز مرخا، یعنی چی؟ چه؟ کی داره جواب میده؟ با غرور و خرامان راه نرو، مثل آدم راه برو. خلاصش اینه، جوری راه میره. بابا خوب آدم قوز نکنه، بعد دیگه خوب نیست از این بر حالت مقهر به خودش بگیره اینجوری، یه حالت منطقی. یک روب طول میکشه از این افق به این افق نگاه بکنه، اسلو موشن کلا، مثل بقیه آدم ها باش. بلا تمشه ان الله لا يحب كل مختال فخور، خدا موجود متکبر فخر فروش رو دوست نداره، بدش میاد خدا از این صفت.